ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتوار مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم به همکاری تکنیکی صدقادر جالوف تقدیم می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. اداره سازمان ملل متحد برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان در افغانستان میگوید که در حال حاضر حداقل 6 میلیون نفر در این کشور در یک قدمی قحطی قرار دارند. این اداره دیروز در رشته پیام‌های در توییترش نوشت که بحران بشری همراه با محدودیت‌های شدید بر حقوق اولیه به این معناست که زنان و دختران افغان بیشتر از همه عقب مانده‌اند. به گفته این اداره، زنان و دختران در افغانستان کمتر به خدمات اساسی دسترسی دارند و آنها با موانع سفر بدون محرم و کار در بیرون از خانه مواجهند. با برگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 2021، حکومت سرپرست طالبان محدودیت‌های بر زنان در این کشور وضع کرد. مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران مسدود شد. زنان از کار در اداره‌های دولتی به استثنای چند اداره محدود منع شدند و به زنان دستور داده شد که بدون محرم شرعی سفر نکنند. این محدودیت‌ها با واکنش گسترده کشورها و سازمان‌های حقوق بشر به همراه بوده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از کمک قزاقستان با زلزله زده های ولسوالی گیان و برمل ولایت پکتیکا ابراز سپاس کرد و گفت که این کمک ها در یک زمان مهم که هوا سرد شده به نیازمندان می رسد. پیتر کسلر، مسئول مطبوعاتی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، دیروز به رادیو آزادی گفت که کمک های قزاقستان به زلزله زده های برمل و گیان در هفته جاری می رسد. با گفته آقای کسلر، لباس گرم، کمپل، فرش و دیگر ضروریات خانه شامل کمک های قزاقستان به زلزله زده هاست. زلزله ای که در 22 جون امسال بخشای از افغانستان را تکان داد، هزاران خانه را در برمل و گیان پکتیکا ویران ساخت و جان بیش از 1000 تن را گرفت. گروه از زندانیان سیاسی زن در زندان اوین ایران با انتشار نامه نگرانیشان را در مورد صدور و اجرای حکم اعدام برای بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ابراز کردند. این زنان که شمارشان به 18 تن می رسد، در این نامه از مردم خواستند تا آنها هم مخالفتشان را از اجرای احکام اعدام برای سایر بازداشت شدگان اعتراضات و سرکوب بیشتر معترضان ابراز کنند. این زنان اعدام محسن شکاری را جنایت آشکار خوانده و برهمبستگی مردم برای نجات جان بازداشت شدگان و توقف حکم اعدام تاکید کردند. محسن شکاری، معترض 22 ساله، به اتهام زخمی کردن یک تن از نیروهای امنیتی به اعدام محکوم و پنجشنبه گذشته حکم اعدامش اجرا شد. ایران روز دوشنبه دومین معترض بازداشت شده را هم به دار آویخت. مجید رضا رهنورد به جرم قتل دو نیروی بسیجی اعدام شد. این اعدام ها واکنش های گسترده نهادهای حقوق بشری و کشورهای غربی را به همراه داشته است. و حدود 120 شخصیت سرشناس قرقیزستان از جمله نویسندگان، ممثلان و فعالان از رئیس جمهور کشورشان خواستند تا وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را به دسترس مردم قرار دهد. نامه سرگشاده این افراد دیروز عنوانی رئیس جمهور، صدر اعظم، رئیس پارلمان و دیگر مقام‌های بلند رتبه قرقیزستان نشر شد. در این نامه تاکید شده که آزادی بیان یک ارزش اساسی برای مردم قرقیزستان است و برای قرن‌ها ارج گذاشته شده و از آن باید محافظت شود. حکومت قرقیزستان در 26 اکتبر وبسایت رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را که در آن کشور به نام آزادتیک معروف است، مسدود کرد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از حذف ویدیوی در مورد درگیری‌ها در امتداد سرحد بین این کشور و تاجیکستان امتناع ورزید. پایان اخبار. در ادامه واکنش ها در مورد حمله روز دوشنبه بر یک هتل در منطقه شهر نوی کابل، شارژ دافر ایالات متحده امریکا برای افغانستان و دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در کابل هم این حمله را شدیداً محکوم کردند. در این هتل بیشتر اتباعی چینایی مستقر بودند. در پی این حمله، وزارت خارجه چین از اتباعی کشورش خواست تا هر چه زودتر افغانستان را ترک کنند. 5 تن از شهروندان چین هم در جمع زخمی های این رویداد شاملند. گروه داعش مسئولیت این رویداد را پذیرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
کارن دیکر، شارژ دافر ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، میگوید که حمله گروه داعش بر هتل لونگان در کابل را محکوم میکند. او دیروز در توییترش نوشت سخت است که سلسله عملات به خارجی ها در افغانستان و همچنین کشته شدن افغان های بیگناه در تیراندازی متقابل را نادیده گرفت. عملی روز دوشنبه بر هتل لونگان که در میان بیشتر افغان ها به نام هتل چینایی ها هم شهرت دارد، واکنش های گسترده را در پی داشت. وزارت خارجه چین تایید کرده که در این عمله 5 تن از شهروندان این کشور زخمی شدند. پیش از این شفاخانه امرجنسی شهر کابل گفته بود که 3 جسد و 18 زخمی این رویداد به این شفاخانه منتقل شده است. حکومت طالبان هم پس از پایان این عمله گفت که 3 مهاجم کشته شده و 2 تبعه خارجی که خود را از منزلهای بالا پرتاب کرده بودند زخمی شدند. اما طالبان ارقام تلفات نهایی نمله را تا هنوز شریک نساختند. از سوی دیگر دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما هم ناوقت دیروز این نمله را محکوم کرد و در توییترش نوشت که خشونت در افغانستان تنها یک هدف را به پیش می‌برد و آن طولانی ساختن رنج که جنگ بیش از 40 سال در این کشور را به همراه داشته. گروه داعش مسئولیت حمله بر هتل در منطقه شهرنو کابل را پذیرفته و گفته که 2 عضو این گروه در این حمله نقش داشتند. در پی این حمله وانگ وین بین سخنگوی وزارت خارجه چین گفته که با در نظر داشت وضعیت امنیتی جاری افغانستان، یک بار دیگر بادبای چینی در این کشور توصیه می شود تا هرچی زودتر افغانستان را ترک کنند. اما حکومت طالبان می گوید که به تامین امنیت ادبای خارجی در افغانستان متحد است و اطمینان می دهد که از تکرار همچون رویدادها جلوگیری خواهد شد. زبیل و مجاید سخنگوی حکومت شب گذشته بر رادیو آزادی گفت
به تمام کشورها به شمول کشور چین اطمینان میدیم که دشمن نمیتونه آنها را آسیب برسانه. همین حوادثی هم که شده آنها زیاد آسیب ندیدن، ولی ما متوجه بیشتر شدیم در موضوع. به تمام ادوای خارجی که در افغانستان هستن انشاءالله و مسئولیتشان ضروری است که ما جلب دشمن را میگیریم که به توطئه هایی که دارن نرسن.
مجاهد همچنان تاکید کرد که گروه داعش تهدید بزرگ برای افغانستان نیست و این گروه توانایی ایجاد مزاحمت به حکومت طالبان را ندارد. اما داعش پیش از این هم اتباع خارجی مستقر در افغانستان تحت حاکمیت طالبان را هدف قرار داده. پیش از این سفارت پاکستان در 2 دسامبر هدف حمله گروه داعش قرار گرفت که در آن 16 افسر پاکستان جان به سلامت برد، اما یک تن از محافظینش شدیداً زخمی شد. همچنین داعش مسئولیت حمله در 5 سپتامبر بر سفارت روسیه در کابل را پذیرفت که در آن 6 تن به شمول 2 کارمند این سفارت کشته شدند. لوکاس ویبر از نهاد موسوم به ملیتنت وایر که بر فعالیت‌های شورشیان نظارت می‌کند گفته که حمله بر هتل در منطقه شهرنو کابل نخستین حمله بر شهروندان و منافع چین از سوی گروه داعش بوده. چین از جمله چند کشور اندک است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در آگست 2021 میلادی در افغانستان سفارت خود در کابل را باز نگه داشت، اما این کشور تا هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
چین به دنبال حمله روز دوشنبه در کابل از اتباع خود خواست که افغانستان را ترک گویند. این حمله در شهر نو کابل به یک مهمانخانه صورت گرفت که بیشتر چینایی ها از آن استفاده می کردند. از جنرال متقاعد محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی پرسیدم که داعش که مسئولیت این حمله و حمله چند روز پیش به سفارت پاکستان را به دوش گرفته و قبلا اکثر اقلیت ها را هدف قرار می داد، با رو آوردن به حملات به خارجی ها در کابل چه هدفی را دنبال می کند و این در پاسخ چنین گفت:
مهم است که گروپ تعیین شده که نامش داعش ماندن واقعا داعش بوده باشد یا به اصطلاح سیاسی ستون پنجمی ها که همین اکنون در افغانستان هم گفته می شود که بعضی فعالیت های را انجام می دن ایر پیریزی نکرده باشند. واقعا این عمل به معنای حمله بالای طالبان است که با چین روابط خوب دارند. یقینا اکنون دیده میشه که داعش بالای دیپلومات ها حمله میکند که سفارت هایشان در افغانستان باز شده. آنهایی هست که سفارت هایشان در افغانستان باز شده و خواهان رابطه دیپلماتیک با طالبان هم. قبلا شما شنیدین که آقای عباس استانگزی به سفیر چین اطمینان داد که امنیت کارکنان سفارتشان رو بگیرن، ولی ممتد با همی گفتگوها و اطمینان دادن عباس استانگزی بالای هتل حمله شد که چینی‌ها در اونجا زندگی میکردن. این به معنای عزیز که در بین یا در بین طالبان این فعالیت ها تحت نام های مختلفه که حتی به داعش هم ایر پیوند میدن این اعمال انجام میشه و یا داعش میخواه با آنهایی که طالبان با او کشورهایی که طالبان میخواهند روابط بگیرن با اونا حمله میکنند. مثلا قبلا بالای سفارت چین سفارت روسیه بعدا بالای سفارت چین حملات بالای بندر مثلا که پاکستان در چمن واقع است و به همین شکل فعالیت های دیگه که اصلا معنای ازیر میده که بعضی گروپ ها در طالبان هستن که میخواهند با چین ارتباطات خوب داشته باشن همون مورد حمله قرار میده تا هایی که بی‌اعتمادی در بین طالبان و کشورهایی که خواهان رابطه با چین هستن خراب شود.
سوال دیگه ما ایست جنرال صاحب که چرا طالبان در پیشبینی و جلوگیری از این حملات در قلب کابل کوتا می آیند؟ نظر شما بحث یک نظامی دلیلش چیست؟
دلیلش ایست که ما متخصصین خوب از دست دادیم یا بیرون شدن از وطن و یایی که در افغانستان مورد حملات ناجوان مردانه قرار گرفتن مخفی شدم و بالاخره به اونها اعتماد نمیشه که از نگاه مسلکی بودن و از نگاه تخصصی بودن با وسایل و تکنولوژی هایی که امروز لازم است اونها بتوانند در مورد خونسا ساختن فعالیت های هر گروهی که در افغانستان بر علیه منافع کشورها و منافع مردم افغانستان عمل میکنن اینا داخل اقدام شوند. روی از این منظور هست که افراد غیر متخصص و افرادی که نظامی های پخته نیستن در کابل و در اطراف هستن.
تشکر.
و این فرق نمی کنه گاهی در کابل گاهی در اطراف این فعالیت ها انجام میشه ولی در مرکز چون مرکز دیپلماتیک شده و کشورهای خارجی در اینجا سفارت خانه های خدا باز کردن میخواهم برشان تعاطی بکنم که این طالبان نمیتوانند امنیت شما را بگیرن.
تشکر. جنرال صاحب شما قبلا در وزارت دفاع بودین، از نشأت داعش در افغانستان و پاکستان چه معلومات برتان می رسید و یا مختصر بگویم که چقدر می تواند که داعش به افغانستان یک تهدید باشه؟
داعش ساخته و بافته استخبارات پاکستان بود و هست و اینها از آن طرف خط دیورند از اقوام مختلفی در افغانستان آمدند و فعالیت های را کردند و شما دیدین که رهبرایشان هم از قوم مسعود و وزیری و اینها بودند و در افغانستان حال فعالیت کردند، افرادی را جذب کردند که از افغانستان هم برابری از او و برابری بعض شاخهای از او استخدام میکنند. ولی ایر متیقین باشین که استخبارات منطقه رول اساسی بالای ایجاد داعش داره و اصلا اونها بخواهند که افغانستان به همین شکل باشه چون امنیت و ثبات در افغانستان باعث پیشرفت میشه و پیشرفت افغانستان به نقص پاکستان است.
جنرال متقاعد محمد رادمنش کارشناس مسائل نظامی درباره حمله اخیر در کابل، نقش داعش در آن و وضعیت امنیتی کشور ابراز نظر کرد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022.
فرانسه و مراکش دومین دیدار نیمه نهایی را در جام جهانی فوتبال قطر برگزار می کنند. این مسابقه امشب ساعت 11:30 دقیقه به وقت افغانستان در ورزشگاه 68,000 نفری البیت برگزار می شود. قضاوت این مسابقه سرنوشت ساز را سزار آرتور و راموس مکسیکویی بر عهده دارد. این داور تجربه قضاوت در جام جهانی قبلی را نیز در کارنامه‌اش دارد و چندین بازی مهم را در جام‌های ملت‌های آسیا و آفریقا نیز مثال زده است. اما شب گذشته تیم ملی فوتبال آرژانتین با درخشش مسی اعجوبه فوتبال جهان با نتیجه 3-0 حریف قدرتمندش کرواسیا را شکست سنگین داد و راهی مرحله نهایی جام جهانی فوتبال قطر شد. برای آرژانتین لیونل مسی در دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. مسی در ادامه نقش بسزایی در بسمر رسیدن گل‌های بعدی تیمش ایفا کرد. خولیان آلوارز در دقیقه 39 بازی گل دوم آرژانتین را به زیبایی به ثمر رسانید. مسی فراهم کننده پاس گل برای این بازیکن بود. همچنان مسی یک بار دیگر شرایط گلزنی را برای آلوارز با دریبل‌های فوق‌العاده‌اش با یک پاس عالی فراهم کرد تا سومین گل آرژانتین در